بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 28. 217. این نکته را باید درک نمود که زن سالاری و مرد سالاری دو روی یک سکند و دو فرهنگ و جایگاه و هویت متفاوت نیستند، بلکه مرد سالاری صورت بیرونی زن سالاری پنهان است. این دو ظاهر و باطن امری واحدند و آن شرک است، و لذا بایستی اشد زن سالاری پنهان را در اشد مرد سالاری آشکار جستجو کرد. مرد سالاری ماسک است برای پنهان داشتن زن سالاری. 218. ولی در آخر الزمان آن صورت پنهان تاریخ زن سالاری آشکار می شود، یعنی ظاهر و باطن یکی می شود و این حق است. 219. همانطور که زن در پذیرش ولایت مردش صاحب اراده می شود، مرد در پذیرش ولایت زنش بی اراده می شود، ولذا کل خانواده بی اراده می گردد. و این بستر رشد شرک و ظلم در خانواده به عنوان هسته مرکزی جامعه است. 220. ابطال حاصل از شرک آنگونه که در قرآن کریم آمده است، قبل از باطل ساختن اعمال مشرکانه، اراده فرد مشرک را باطل و پوچ می سازد و این عین ابطال ذات شرک است، یعنی شرک در ذاتش محکوم به ابطال است و هرگز محقق نمی شود که اگر می شد به قول قرآن کریم کل نظام جهان دچار فساد و ابطال می شد در کل کائنات. 221. و این است که هرگز آرمانهای ناسی یعنی توده‌ای و خلقی محقق نمی شود. این است که توده ها همواره مظهر شکست و ناکامی هستند و این معنای مذهب زار است. 222. حال بهتر درک می کنیم که چرا خداوند ناس را محل فطرت خودش نامید و بستر سنت الله در عالم عرض، زیرا به دلیل بی ارادگیشان جبران محل رویش اراده و فطرت و سنت پروردگارند بی آنکه بخواهند و بدانند. این بیان دیگری از امر تسبیح پروردگار در خود مردم است. این بیانی از امیت ناس است که مناسب ترین قلم رو به پذیرش امیت امام و امامت است در آخر الزمان که عصر مطلق بی ارادگی مردم است. 223. در حقیقت باید گفت که مخلص‌ترین خداپرستان روی زمین همانا ناس و توده عامی و امی بودند بی آنکه بخواهند و بدانند. این است که خود آگاهی و به خود آیی عرفانی این طبقه اصلی جامعه بشری منجر به نابترین نجات و رستگاری می شود و عدالت. و این خود آگاهی در مجموعه آثار ما فراهم شده است، فقط کافی است که به مردم برسد. 224. توده عامی به مثابه ناموس و اهل و عیال پروردگارند. هر کسی به آنان خیانت کند رسوا می شود و به اشد عذاب الهی دوچار می گردد. همانطور که هر مؤمن اهل معرفتی هم که به شرک و وسوسه های آنان مبتلا شود، بایستی به مردمان بیمزد و منت خدمت کرد و رفت و رخت از میانشان بربست و اجر این خدمت خالصانه همانا لقاء الله است. بزرگترین خطای اهل ایمان و عرفان و علم حقیقی توقع از مردم است. کل سیر و سلوک الالله از مجرای این خدمت و خلوص به خلق می گذرد که علی علیه السلام اسوه و سلطان این امر است و عرفان توحیدی یعنی رسیدن به خدا در خلق و ما بقی خرافات و گمراهی است. 225. در قرآن کریم می خوانیم که هیزم دوزخ ناس است که به خودی خود در خود می سوزد و خود را می سوزاند. در واقع نفس مردمان از آتش است و لذا ابتلای مردم ابتلای به آتش و دوزخ است و از اینجا بهتر میتوان نعره خلصنا من النار یا رب علی علیه السلام را فهمید، زیرا او امام مردم و شفیع و شافی و پناه و مأمن آنان بود و چگونه میتوان به آتش پناه داد و نسوخت، همانطور که مرادش محمد صلی الله هم عمری در طبیع حیرت آور سوخت که هیچ کس جز خودش و اهل عرفان نمیدانست که این تب مرموز از کجا بود، زیرا کل مسلمانان بر محمد صلی الله صلات می کردند، یعنی بر او وارد می شدند و او نیز بر آنان طبق کلام قرآن. 226. پس در حقیقت ماده عذاب و نار همان ناس است و این نار حاصل شرک است و التقاط بین خود و خدا، یعنی خداوند را شریک امیال و اعمال کافرانه خود نمودن و برای خود شریک جرم درست کردن و بلکه تقدیس کردن زشتی های خود، و این تلاش منجر به احتراق می شود و فرد را به آتش می کشد و لذا او از خانه وجودش می گریزد و به دیگران پناه می برد و این پناه جویی را عشق می نامد و این راز از خود بیگانگی ناس است. 227. نفت پرستی بشر مدرن و کل مدرنیزم و تکنولوژی جدید که تماماً محصول نفت است نیز جلوه بیرونی این دوزخ ناسی است، همانطور که آدمی در مناطق گرم سیر با نوشیدن آب یخ تشنه‌تر و بیمار می شود و نوشیدن چای بهترین روش مبارزه با آتش و گرماست. نفت پرستی تمدن مدرن عین دوزخ پرستی و آتش پرستی اوست تا بین درون و برون خود تعادل برقرار کند، همانطور که رسول اکرم صلی الله نفت را غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است و بشر هرچه که بیشتر تلاش می کند کفر و اعمال کافرانه اش را لباس دین و تقدس بپوشاند و توجیه کند مشرکتر می شود، یعنی آتشین تر، و بشر مدرن با تمام توان فکری و فلسفی و علمیش تلاش می کند تا کفرش را تقدیس کند، یعنی دینی و خدایی کند و لذا زشتی هایش و جرم هایش را به خدا نسبت دهد و او را شریک خود می سازد و لذا نفتی تر می شود و آتش نفت هم کفایت نمی کند و روی به آتشی هزاران بار نفوذ کننده تر چون اتم نموده است و این عین عدالت است و تعادل برای استمرار بقایش، و نیز اینک بنگرید به راز درمانهای دوزخی همچون رادیواکتیو درمانی و این عین دوزخ درمانی است و دوزخ پرستی. 228. پس دوزخ شناسی و مردم شناسی و شرک شناسی و تکنولوژی شناسی و مدرنیزم جمله شناخت واقعی واحدی است که اساس همه این شناخت ها بر آخر الزمان شناسی استوار است که مقدمه و بستر قیامت است، که قیامت آن روزی است که نهانهای مردمان عیان می شود و سعادتمند کسی است که این مشاهدات را تصدیق نموده و توبه می کند و بدبخت کسی است که این حقایق را انکار می کند. قرآن. 229. پس می بینیم که عدالت الهی در همه حال حاکم است که اگر نمی بود بساط بشریت برچیده شده بود، هرچند که پیشا پیش این عدالت رحمت خداست که حضور دارد، وگر نه تا کنون مردمان در آتش شرک خود سوخته و نابود شده بودند. 230. و اما مشرکانه ترین و دوزخی ترین تلاش بشر مدرن تولید عرفانهای دجالی و شیطانی است تا غایت پلیدیها و گناهان و شیطنتها را لباس الوهیت بپوشاند، که یکی از مشهورترین آن مکاتب و عرفانهای شیطان پرستی است که آشکارا شیطان را مفتخرانه می پرستد که این قیامت آن عرفانهای دجالی می باشد. 231. و شاهدیم که عملاً این عرفان‌های دجاری جای مذاهب شرک سنتی را گرفتند و به سرعت در طبقات مردم رسوخ می‌کنند، زیرا دیگر خرافات کهن پاسخگوی شرک‌های آخرالزمانی بشر مدرن نیست. 232 و این عرفان‌های دجالی مدرن در حقیقت به مثابه ایدئولوژی طبقات جدید دوزخ هستند که مستمراً آشکار می‌شوند که توجیهگر دوزخ نفتی و اتمی و الکتریکی و نوترونی و امثالهم هستند که امیال و اعمال اهالی این دوزخ‌ها را تقدیس می‌کنند. 233 نگاه کنید که چگونه کافران مطلق و بیریا و صاحب قدرت که جنایات خود را به اسم خود و به اراده و مسئولیت خود مرتکب می شوند و خود مدیران و صاحبان دوزخ تکنولوژی هستند، در ویلاهای جنگلی و ارتفاعات و کوهستانها و طبیعت بکر زیست می کنند، ولی مردم مشرک در اعماق دوزخ شهرهای بزرگ صنعتی جان می کنند و از انواع نارهای نفتی و برقی و اتمی می سوزند. این تفاوت اعمال کافرانه و اعمال مشرکانه است. 234 باید دانست که آتش دوزخ نامرئی است و بسته به طبقات دوزخ و طبقات شرک و گناه در اعماق تن و دل و جان و روان نفوذ می کند. بنابراین بایستی امواج رادیویی و ماهواره‌ای و تلفنی را هم همچون امواج الکتریکی و مغناطیسی و رادیواکتیو از جمله عذاب و نار دانست که نفت و سوزانندگی نامرئی محصولات پتروشیمی مربوط به نخستین طبقه دوزخ است، مثل محصولات پتروشیمی در پوشاک که ایجاد برق در بدن انسان می نماید. 235 این که در روایات شیعه آمده است که در آخر الزمان همه غذاهای روی زمین مسموم و دوزخی می شود و مؤمنان از طریق ذکر خود را سیر می کنند، همکنون به وقوع پیوسته است، زیرا تقریبا همه مزارع و حیوانات و آبهای روی زمین به انواع این آتشهای دوزخی آلوده شده است که در بسیاری موارد اخبارش به مردمان نمی رسد و تحریف می شود، مثل آلوده شدن همه آبهای اقیانوس‌های جهان به تشعشعات رادیواکتیو و لذا آلوده بودن همه ماهی‌ها و همچنین خاک‌های روی زمین به دلیل فعالیت‌های پنهان اتمی در زیر آبها و اعماق زمین، به علاوه انفجارات راکتورهای اتمی مثل چرنوبیل و ژاپن و صحرای آریزونا در آمریکا و ده‌ها فجایع دیگری که اخبارش از مردم جهان پنهان داشته شده است. فقط از طریق ظهور انواع امراض جسمی و عصبی و روانی مدرن و بی سابقه و لاعلاج در سراسر جهان می توان این عوارض را درک کرد، یا مثل رادیو درمانی در پزشکی هسته‌ای که خود یک درمان دوزخی قانونی و مفتخرانه محسوب می شود. آیا تعجب نمی کنی که چگونه مردمان در آتش دوزخ صبورانه می سوزند؟ قرآن دوزخی قانونی و علمی و استاندارد و مفتخرانه و مختارانه. 236 و تازه این دوزخ زمینی است که نفس و جان و روح آدمی را این گونه می سوزاند، در حالی که هنوز جوشن عظیمی به نام بدن خاکی را با خود داراست و وای بر دوزخ اخروی بدون حفاظتن. 237 امروز فلاسفه و دانشمندان و ایدئولوگ‌های تمدن مدرن به مثابه دجالان عصر جدیدند و علوم و فنون و صنایع هم خرهای دجالند و مردمان هم ماده اولیه و هیزم این دوزخند. 238 بنابراین ماده خام اولیه و انرژی برپادارنده و تأمین کننده دوزخ مدرنیزم نه نفت و مواد معدنی و انرژی هسته‌ای و امثال هم که ناس است و آنچه از این دوزخ بیرون می آید انواع عذاب هاست و سایر کالاهای مادی آن هم رزق اهل دوزخ یعنی ناس است. 239. بنابراین تمدن مدرن تمدن دوزخی است و علوم و فنون جدید هم علوم و فنون دوزخ است و فلسفه ها و هنرهای مدرن هم فرهنگ تقدیس کننده دوزخ و حکومت های مدرن هم اداره کنندگان دوزخند و این دوزخ بدون ناس موجودیتی ندارد. 240. شرک منجر به احتراقی در نفس شده که اراده را می سوزاند و فرد بی اراده که احساس نابودی می کند و در به در به جستجوی کسی است که نقش اراده را برای هستی او ایفا می نماید، یعنی به جستجوی ارباب است و این است معنای ظلم پذیری بشر. و امروزه این ارباب همان تکنولوژی و خاص ارتباطات و تبلیغات است و کسانی در جهان آن را رهبری می کنند که معمولاً به رؤیت در نمی آیند و اصولاً افراد هم نیستند، بلکه اتحادیه ها و مافیاها و شبه فراماسون های عصر جدیدند که نهایتاً خودشان هم به طرزی دیگر تحت فرمان اراده تکنولوژی هستند و سلطان تکنولوژی همان سلطان دوزخ یعنی ابلیس است. 241. امروز بیش از هر زمانی مسلم شده است که این دانشمندان نیستند که در مراکز تحقیقی چیزی از قبل معلوم را کشف یا اختراع می کنند، بلکه این خود اکتشافات و اختراعات هستند که به طرزی مرموز از زنجیره علیت علوم و فنون به آنان روی می کنند و آنان را به دنبال خود می کشانند و این دانشمندان هیچ اراده ای در ماهیت و عمل کرد و خواص بعدی این روی کردها ندارند و به تدریج برای خواص آن کار کرد می یابند. یعنی این علوم و فنون هستند که دانشمندان را رهبری می کنند و به سمت ناکجا آبادی سوق می دهند. این فاجعه را نخستین دانشمندان بزرگ و متعهد قرن بیستم دریافتند و هرچه هشدار و اخطار نمودند مورد طعن و لعن و مسحکه صاحبان قدرت قرار گرفتند و متهم به جنون شدند، مثل ماکس پلانک و اینشتین. ولی آنچه که تا کنون بر هر عقل سلیمی مسلم است این است که این رویکردهای غیبی الهی و انسان دوست نیستند و بلکه شیطانی و دشمن انسان می باشند. آنچه که تا کنون در کوتاه مدت جز عذابهای بی سابقه و لاعلاج ارمغان دیگری برای بشر نداشته و در بلند مدت نسل بشر و بلکه حیات را بر روی زمین تهدید به نابودی حتمی می کند، چگونه می تواند ارمغانی الهی و دوست دار انسان باشد؟ به خصوص که امروز معلوم شده که تا دهه ها عوارض مهلک بسیاری از این فرآورده های علمی و فنی به عمد از مردم جهان پنهان داشته شده است و این بدان معناست که به راستی دانشمندان و صاحبان قدرت جهانی آگاهانه متحدان شیطان و دشمنان انسانند و جز به سلطه روزافزون جهانی خود بر مردم نمی اندیشند و به راستی دیوانگانی در تسخیر شیاطین می باشند که این جنون و جنایت و شیطنت در عصر دموکراسی به مراتب پلیدتر و شدیدتر بوده است، زیرا همه دولت مردان مسئولیت سیاسی و قضایی دارند و از هر مسئولیتی مبرایند و مسئولیت اقدامات و اعمالشان برگردن مردمی است که به آنان رأی دادند و به علاوه عمر ریاست آنها هم کوتاه است و آنها فقط مجال پر کردن جیب‌های خود را دارند. 242. آلبرت اینشتین در آخرین ایام حیاتش در یک سخنرانی از مقوله عجیبی به نام روانشناسی علم فیزیک سخن گفت که مورد تمسخر قرار گرفت، ولی ما این ایده مقدس این مرد بزرگ را پیگیری نمودیم و حاصلش به طور خلاصه همان است که درباره ماهیت علوم و فنون مدرن در آثارمان شاهدش هستید که بخشی از پدید شناسی عرفانی قرآنی است که بنایش نهاده ایم. 243. اینجا یه بس تأمل و تأسف است که چرا ما مسلمانان و خاص علمای دینی من حتی از بانیان تکنولوژی مدرن یعنی غربی ها هم در تکنولوژی پرستی حریص‌تر و دیوانه ترین. با توجه به دریایی از معارفی که از امامان شیعه و عارفان اسلامی ما درباره حقیقت علم بر جای مانده است، افسوس بر این همه غفلت و جهل و شرک و نفاق. در اینجاست که این درد و داغ دکتر شریعتی را در میابیم که چرا میگفت سارتر و گورویچ از بسیاری از آیت الله های ما شیعه ترند. 244. انسان مشرک انسان خودفروش است به انواع و روش های گوناگون مستقیم و غیر مستقیم، یعنی بی خودیش را می دهد تا خودی به دست آورد. این خود چه اقتصادی باشد یا سیاسی و یا فرهنگی و شخصیتی و یا عاطفی. در این بازار خودفروشی و خودیابی زنان اصلی ترین طعمه اند و ارزان ترین کالا. 245. آنان که فحشا و روسبیگری زنان را امری صرفاً اقتصادی قلمداد می کنند یا مزدورند و یا احمقی خطرناکند، زیرا از این طریق روسبیگری را نهادینه و بلکه تقدیس و حق به جانب هم می کنند. همینطور است توجیه ستمبری و استثمار طلبی مردان. 246. روسبیگری هرگز بر انگیزه ی نیاز اقتصادی آغاز نمی شود، بلکه به این واسطه استمرار می یابد و این حقیقت را بهتر از هر کسی خود زن روسبی می داند و اگر آن را اعتراف نمی کند برای بازارگرمی و تقدیس روسبیگری است که همچنان مایل به ادامه اش می باشد و هرگاه آن را ترک نمود حقیقت را اعتراف می کند، درست مثل انگیزه دزدی. 247. یکی از اصول و ارکان منطقی و ایدئولوژیکی تمدن مدرن توجیه اقتصادی برای کلیه فعل و انفعالات بشری است و این خود فلسفه از خود بیگانگی و بی ارادگی تقدیس شده حاکم بر این تمدن تکنولوژیکی است که نیازهای مادی بشر را تا بی نهایت توسعه می دهد و آن را حق به جانب هم می خواند. بنابراین اگر حرص و شهوت و زیاده خواهی بشر را پایانی نباشد و این بی پایانی تقدیس هم بشود، طبعاً مهملترین ارزش ها همان اخلاق و شرف و عزت نفس انسان است. و از اینجاست که خودفروشی نه تنها ارزش و واقعی بدی نیست، بلکه امری اخروی برای استمرار بقاست و خودفروشان را بایستی تقدیس هم نمود که چنین ایثاری می کنند. 248. خودفروشی نه انتخاب است و نه اجبار و استرار، بلکه نزول عذاب الهی است بر کسانی که خداوند را شریک جرم اعمال پلید خود می سازند و خود را شریک اراده او. این عذاب نهایتاً عدالت هم هست تا این خود مشرک از آنها سلب گردد و بیش از این پلیدی و معصیت نکند. 249. خودفروشی به خصوص از نوع روسبیگری آن گناه نیست، بلکه عذاب است. عذاب گناه جلوه‌گری برای به دام انداختن و بازی دادن مردان، ولذا خود فرد به دام پلید ترین مردان می افتد. 250. جلوه‌گری شرک با خداست، زیرا به معنای جمال الهی خود را شریک اراده شیطانی خود ساختن است، آن هم جهت ظلم به مردان که این گمراه سازی آنان است و به تصرف درآوردن ارادشان و شریک اراده آنان شدن، و این هم شرک دیگری است. پس اینک در میابیم که خودفروشی عذاب تلاش برای تصرف وجود دیگران است، آن هم به واسطه ی امانت الهی که در نزد انسان است، یعنی خداوند را وسیله نابودی دیگران ساختن. خدایی که با این امانت یعنی جمال به تو برترین هستی ها را بخشیده است و تو به واسطه این هستی الهی می خواهی دیگران را از هستی ساقط کنی و خودت از هستی ساقط می شوی. 251. اکثر قریب به اتفاق زنانی که به روسپیگری کشیده می شوند سابقا زنان شوهردار بودند، پس انگیزه اقتصادی شدیدی نمی توانستند داشته باشند، بلکه خواستند از طریق جمال الهی خود شوهران خود را به تصرف درآورند و از اراده و هستی ساقط کنند که نتوانستند و به خیابان رفتند و جلوه‌گری آغاز کردند تا در رابطه با مردان دیگری به قصد شوم خود دست یابند که خود به دام افتادند و از حیثیت هستی ساقط شدند و هیچ و پوچ گشتند. و آنچه که باقی ماند تن لشی بیش نبود که برای ادامه خود محتاج فروش خود گردید، زیرا چیز دیگری نداشت و همه چیزهایش را قبلا فروخته بود. روسپیگری انهدام انسانیت است که امروز مردان هم پا به پای زنان گرفتارش هستند، زیرا مردانی که با زنان روسپی به سر می‌برند نیز خود روسپی هستند که از هستیشان جز تن لشی باقی نمانده است و چون موفق به تصاحب همسر خود نشدند می‌خواهند برای ساعتی با پول زنی را تصاحب کنند. 252. اراده به تسخیر دیگری همان اراده به تشریک با هستی دیگری است و این عین شرک با خداست، زیرا هستی آدمی به صورت و سیرت از خداست، چون خداوند آدمی را از صورت خود جمال بخشیده و از روحش در او دمیده است. پس اساس ظلم یعنی سلطه انسانی بر انسان دیگر عین شرک است که خداوند آن را ظلم عظیم نامیده است. 253. و ناس بستر دائمی شرک در تاریخ جوامع بشری در تاریخ می باشد، زیرا ظلم پذیر است و ظلم را القا و وسوسه می کند و ظالم می پرورد. 254. کسی که ظلم را می پرورد ظالمتر از کسی است که فعل ظلم را مرتکب می شود و شرک همان پرورش ظلم است. 255. آنچه که صفت مظلومیت توده ها نامیده شده است که محور همه ایدئولوژی های انقلابی عصر جدید است، همان طبع خودفروشی و ارزان فروشی خیشتن در توده هاست و خطاب خداوند به این جماعت است که ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را مفروشید و اینقدر ارزان مفروشید که کافر می شوید. قرآن. 256. آری، دیگر از دعوی های توده ها همان ادعای ایمانشان است و به یاد آوریم که مؤمن نام مشترک انسان و خداست در قرآن. پس خودفروشی مؤمن عین خدا فروشی اوست، هرچند که خودفروشی هر انسانی به همین معناست، ولی مؤمن کسی است که الهیت هستیش را درک و اذعان کرده است که خدا کافی است. قرآن. 257. روسپیگری زن و استثمار مرد خودفروشی ناس است و اساس کفر و ظلم و معصیت و گناه اوست و اصلاً کار کردن به نیت معیشت و رزق اساس باطنی شرک است که گویی خداوند توان رزق دادن بنده اش را ندارد و بنده هم بایستی در این رزق خدا شریک شود و این اساس شرک و ظلم به لحاظ موضوع است و علت خودفروشی. 258. از همین منظر است که علی علیه السلام کار را برای مؤمنان عبادت می خواند، یعنی کار کردن به نیت عبادت باید باشد نه ارتزاق و معیشت، و فقط چون این نوع کار کردن است که بری از شرک و ظلم و معصیت و خودفروشی است، زیرا خداوند می فرماید رزق شما از سمتی به سوی شما می آید که آن را نمی بینید و نمی دانید. قرآن. و این است که علی علیه السلام در توضیح همین آیه می فرماید رزق شما از همان سوی می آید که مرگ می آید، یعنی از عالم غیب و از نزد خود خداوند. در کبابر به این حقیقت اساس ظلم زدائی و شرک زدائی از خیشتن است که متاسفانه در فرهنگ دینی ما هیچ محلی از اعراب ندارد، حتی در نزد اکثر علمای دینی ما که خود بانی و توجیهگر ربا در میان مردم هستند همچون علمای بنی اسرائیل. 259 در حدیث قدسی نیز خداوند می فرماید ای فرزند آدم، تو را نیافریدم که عمرت را برای معیشت هدر کنی، آیا پنداشته ای که این تویی که به خودت رزق می دهی؟ این منم که به تو رزق می دهم. آیا براستی چند درصد از مردمان مسلمان و علمای دینی ما به این حقیقت باور قلبی دارند و به آن عمل می کنند؟ مردم ما خود فروشی می کنند، ولی بسیاری از علمای ما بدتر از آن، یعنی آشکارا دین فروشی می کنند تا ارتزاق کنند. این است که رسول اکرم صلی الله ارتزاق از طریق دین و علم و خاص قرآن را از جانب خداوند لعنت کرده است. خداوند لعنت می کند کسی را که به واسطه قرآن ارتزاق می کند. نهج الفصاحه 260 این حقیقتی است که بیان نکردن آن نیز مستوجب لعنت الهی و عذاب دوزخ است. کسی که حقیقتی را بداند و از مردم نهان کند مورد لعنت خدا و مستوجب آتش دوزخ است. نهج الفصاحه 261 این است که عصر مدرن عصر قوغای افتخارآمیز خودفروشی است. عصر قوغای سانسور حقایق هم هست و می دانیم که همه رسانه ها در سراسر جهان تحت مالکیت و مدیریت دجالان و صاحبان دوزخ تکنولوژی است. 262 طبق روایات شیعی در عصر حکومت جهانی ناجی موعود کل مردمان مستقیمن از نزد آن حضرت رزق می برند. و این است علت پیدایش عدالت جهانی، یعنی عصری که هر فرد بشری خودش باشد و خود الهی وجودش را یافته و پذیرا شده باشد و خود در خیشتن کفایت کند، و زیرا امام زمان خلیفه مطلقه خداوند بر روی زمین است و وجه الله می باشد، یعنی سمت خدا، همان سمتی که رزق مردم می آید. 263 انسان تا برای رزقش منفعل و قانع و صبور نگردد نمی تواند سمت خدا را بیابد، یعنی امامش را، و تا نیافته هنوز کافر است. بی امام کافر است. رسول اکرم صلی الله 264 آدمی تا خداوند را در امر رزقش امتحان نکند البته به این باور نمی رسد که رزاق خداست، و به قول مولانا گر نستانی به زور می دهند. و این داستان مردی است که می خواست خدایش را در امر رزقش امتحان کند، ولذا سر به بیابان نهاد تا جایی که هیچ آب و آبادی و آدمی نباشد. مدتی گذشت و از فرط گرسنگی و تشنگی در حال موت بود که ناگاه صدای زنگوله کاروانی شنید که گویی در بیابان گم شده و به جستجوی راه بلدی بودند، که به این مرد مدهوش رسیدند و هرچه کردند به او آب و غذا دهند نمی خورد و دهانش را قفل کرده بود، تا این که به زور دهانش را گشودند و آب و غذا را در حلقش ریختند، تا این که توبه کرد و رزاقیت خدایش را باور نمود که گر نستانی به زور می دهند. 265 مثنوی مولوی مملو از حکایاتی است که بخش قابل توجه آن مربوط به امر رزق است، که یکی همان بود که ذکرش رفت و داستان دیگری در نقطه مقابل آن قرار دارد که حکایت خاکستر نشین هاست که خانواده ای هستند که تاب تحمل زندگی راحت و با عزت را ندارند و در یوزگی را بهتر برمیتابند. مولوی و کلن عارفان ما بهترین مردم شناسان تاریخ بشرند و بیهوده نیست که غایت علم جامعه شناسی عصر ما در سروکین به عرفان اسلامی رسید و افسوس بر ما که هنوز در جستجوی جامعه شناسی غربی هستیم تا مشکلاتمان را برطرف کنیم. و نیز باید دانست که یک ملت و دولت تکنولوژی پرست نمی تواند جامعه شناسی عرفانی و قرآنی را برتابد و اصلا فهم نماید. همانطور که خود ما به واسطه این آثار متهم هستیم به براندازی، که البته اتهامی چندان نامربوط نیست، منتها این براندازی غرب زدگی و تکنولوژی پرستی و شرک است و احیای دین و دولت امام زمانی. 266. با نظری به جوامع امروز خاص جهان اسلام و از جمله کشور خودمان در میابیم که حاکمیت مطلق و شیطانی اینترنت و ماهواره با سرنوشت افراد و خانواده ها و ملت چه می کند؟ چه نوامیز و خانمان هایی را که برباد نداده و چه جنون و جنایاتی نیافریده است؟ و دولت هم مانده که چه کند، گاه آنتنها را برمیچیند و گاه رها می کند. آیا براستی به جز بیدار سازی وجدان عرفانی مردم هیچ راه نجاتی هست؟ مگر می توان ماهواره ها را در آسمان شکار کرد؟ آیا جنگ ستارگان در راه نیست؟ ولی عاقبت این جنگ جز نابودی بشریت نیست؟ پس چرا دولت از انتشار آثار ما جلوگیری می کند و ما را متهم می سازد و دشمن می دارد؟ ما که بایستی پرچمدار بیداری و نجات بشر باشیم و آماده ساز نهضت جهانی موعود، چرا چنین درمانده شده و مبتلای به وسوسه خناس شده ایم؟ آیا این از برکات و آفات دموکراسی است؟ آیا مردم سالاری مانع حق سالاری شده است؟ چرا بین اسلام و تکنولوژی سرگشته ایم و دوشقه شده ایم؟ این عاقبت شرک خزنده است که طی سالیان در زیر پوست مسئولین و مردم نفوذ کرد و کار را به نفاق رسانید. نفاق در درون دولت، نفاق در بطن ملت و نفاق بین دولت و ملت. 267. جامعه شناسی ملل مسلمان در آخر الزمان وصفی به مراتب بغرنج‌تر و فجیع‌تری را گزارش می‌کند، زیرا منجر به حاکمیت نفاق گردیده است که بدترین نوع کفر و شرک ممکن است، ولذا شاهدیم که این منطقه از جهان دچار اشد عذاب هاست و از اسارت جهان کفر آزاد رهایی ندارد. و البته این حق نفاق است که تحت سیطره کفر آشکار می باشد و این ویژگی آخر الزمانی بشر است، زیرا هر کجا که زمینه و دعوی ایمان قوی تر باشد، شرک و نفاقش هم شدیدتر خواهد بود و لذا عذابش. همانطور که خداوند پیامبرانش را در صورت شرک وعده به عذابی می کند که کسی را چنین عذاب نکرده باشد. قرآن. 268. برای فهم جامعه شناسی قرآنی و عرفانی هیچ راهی جز فهم عمیق و همه جانبه شرک نیست، ولذا شما را به مطالعه جدی دو رساله از این جانب دعوت می نماییم: توحید عملی و پدید شناسی توحیدی. 269. فحشا و آبرو دروی جامعه شناسی فرهنگی توده هاست. فحشا به معنای رسوایی و ابطال ویژگی درجه اول شرک در جامعه است که مختص توده های عامی می باشد و ولذا این طبقه از جامعه هم مقمی جز آبرو ندارد و این نگرانی بلاوقفه از ذات مشرکانی نهفته در توده ها برمیخیزد که در جوامع دینی و اسلامی به اشد خود حضور دارد، که در جامعه شیعه در اوج است، که در آخر الزمان که عرصه قیامت نفس بشر است این رسوایی و جنایات ناشی از آن در حد فاجعه است، همانطور که شاهدیم. بنابراین برای علاج این فاجعه روزافزون چاره ای جز احیای عرفانی و شرک زدایی از دین نیست، یعنی آنچه که آثار ما بران است. 270 شاهدیم که در قرآن کریم خداوند خانه کعبه را بیت الناس می نامد و طواف بر دور این خانه را جهت براءت و توبه از شرک قرار داده است، منتها شرک زدایی از خیشتن و نه از دیگران، زیرا این مؤمنان هستند که مبتلا به شرک می شوند و نه کافران، آن هم کافرانی آشکار. اکثر مردمان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند. قرآن یعنی به محض ایمان به خدا و خداشناسی و خدایابی برایش شریک قائل می شوند. ولی کسی که خدایی قائل نیست و یا او را در آسمان می خواند و به حریم زندگیش راه نمی دهد، شرکی قابل توجه و ریشه‌ای ندارد. 271 به راستی که چرا خداوند خانه خودش را خانه ناس نامیده است، همان ناسی که همه انبیا و مؤمنان بایستی از وسوسه هایشان برحذر باشند و از ابتلا و پیروی از آنان سخت بپرهیزند، وگرنه ایمان خود را از دست داده و ظالم می شوند. چرا؟ 272 آیه‌ای در سوره روم است که حتی ترجمه آن بدون فهم باطن آن ممکن نیست. راست گردان رویت را برای دین پاک و خالص که فطرت خداست در فطرت مردم و در آن نیست هیچ تبدیلی خلقت خدا را، و این است دین راست و برپا شده، ولی اکثر مردمان نمی دانند. یعنی دین پاک و خالص و برپا و زنده و فعال در فطرت ناس است که بر فطرت خداست، همانطور که خداوند سنت خودش را سنت مردم می‌خواند و خانه اش را هم خانه مردم، و نیز این که قرآنش را هم برای مردم نازل کرده است، و اینها حقایق آشکار در قرآن کریم است، و در این حال به مؤمنان امر می کند که از مردم بپرهیزید، همانطور که می فرماید از خود او بپرهیزید. اتقوا الله. به راستی این چه حکمت و دیالکتیکی است که همه پیامبران و اولیای الهی زندگی خود را وقف مردم کردند و به دستشان آزارها دیده و بسیاری کشته شدند، و در قرآن مکرر است از تخطئه ناس و نومیدی از ناس که اکثر ناس مشرکند و ظالمند و ریاکار و جاهلند و کافرند و فاقد دلند و بی عاطفه اند و باز نمی گردند. 273 قرآن برای ناس است، ولی ناس آن را اکثراً هیچ فهم نمی کنند. پس تکلیف چیست؟ این بدان معناست که این ناس به مؤمنان و اهل معرفت معرفی شده است و عملاً بایستی قرآن را برای ناس و به زبان آنها بیان کنند و تفسیر نمایند. 274 یکی از فلاسفه این عصر می گوید اکثر مردمان جاهل و بدند و گویی خداوند که از این مردم اینقدر زیاد آفریده است حتی از آنان بیشتر خوشش می آید تا از متفکران و عالمان، و این عین حقیقت است. در قرآن کریم هم واژه ناس شاید به اندازه واژه الله به کار رفته باشد، هرچند که با سرزنش آنان. 275 و می‌فرماید که مردمان برای آنچه که می‌خواستند به دست آورند زمین و آب‌ها را به فساد کشیدند و آنها را از آنچه که کرده اند مقداری می‌چشانیم تا شاید بازگردند. قرآن و این عین ماجرای صنایع در جهان است که جای پاکی بر روی زمین باقی نگذاشتند و بلکه آسمان را هم به فساد کشیده و لایه اوزون را پاره کرده است. 276 مسئله این است که خداوند از مردمان توقعی هم ندارد و فقط آنان را به اهل معرفت و ایمان معرفی می کند و از آنها می خواهد تا به مردم خدمت کنند، منتها نه برای رضای مردم بلکه برای رضای خدا. و اصلاً کل امتحانات الهی برای مؤمنان در رابطه با مردم است و مردم کوره که امتحانات و ابتلاعات و آموزه‌های مؤمنان هستند. مؤمنان یا در مردم تباه و کافر می‌شوند و ساقط می‌گردند یا از بطن مردم به لقای الهی می‌روند و باز هم از نزد خدا حامل رسالتی برای مردمان هستند و اول و آخر سیر و سلوک عرفانی و رشد معنوی مردم می‌باشند. 277 ولی آنان که از ایمان خالصانه و معرفت حقیقی و فطرت الهی برخوردارند، از آنجا که فطرت ناز بر فطرت الله است، لذا عاشق بر خلق شده و هستیشان را وقف این عشق و خدمت می کنند و خلق را بر خود راه می دهند و وجودشان پناهگاه خلایق درمانده و رنجور و مفلوک می شود و در آتش شرکشان مصادره و محاصره می شوند که در رأس این انسانها محمد مصطفی صلی الله قرار دارد که رحمت عالمیان است و شفیع آنان در دو جهان و لذا مؤمنان امتش هم به درجاتی نازل تر این گونند. 278 خلق پرستی همواره منجر به قتل عامشان شده است و این تجربه تمام و کمال همه انقلابات سوسیالیستی و دموکراتیک و خلق پرستانه بوده است که عاقبت به انهدام کل انقلاب انجامیده است. بایستی در خداپرستی خالص شد تا بتوان خدمتی خالصانه و ماندگار به خلقش نمود و این است رسالت زندگی مؤمنان که وارثان نبوت انبیای الهی هستند. ولذا مؤمنان در جناح خدا قرار دارند و تا به فطرت الهی خود نرسند قادر به درک و خدمت خالصانه و برحقی به ناس نیستند و اینان جانشینان خدا بر روی زمین برای خلق هستند و این است دین حنیف و مصداق آیه مذکور از سوره روم درباره فطرت الهی که مخاطبش رسول صلی الله و مؤمنانند. 279 و طبق کلام خدا کسی می تواند مردم را دوست بدارد که بر خداوند عاشق باشد. پس مردم دوستی بدون عشق عرفانی به پروردگار امری کاذب و جنون‌آمیز است. 280 مسئله این است که خداوند از طریق و به دست ناس است که مؤمنانش را تعلیم و تربیت می کند و سنت و فطرتش را آشکار می سازد و دوستی و دشمنیش را می چشاند و مهر و قهرش را می نمایاند. خود ناس این حقیقت را نمی داند ولی مؤمنان باید بدانند. و هر کسی از ناس هم که بر این حقیقت بیدار شد از آنان خروج می کند و به مؤمنان می پیوندد و مورد ادابت ناس قرار می گیرد و لذا مجبور به هجرت می شود به عنوان امر اول پس از ایمان آوردن. و این هجرت ها بنیاد تمدن ها و فرهنگ های نوین در جوامع بشری در تاریخ بوده است که باز مهد پیدایش ملت ها و امت های ناسی می باشد. 281 باید دریافت که ناس بستر و مجرا و صندوق رشد و انتقال و حراست از سنت انبیا و اولیای الهی می باشند، هرچند که محتوایش را تحریف و مسخ کنند ولی فرم بیرونی آن را حفظ می کنند و به نسل‌های بعد می رسانند تا شاید باز مؤمن از میان آن برخیزد و سنت را بشکند و سنت نوینی بنا کند. لذا ناس خصم همه سنت شکنان است و این رسالت تاریخی اوست. ولی آنگاه که سنتی منقرض شده یا جاهلانه نسخ می شود و سنت برحق تری پدید می آید، باز همین ناس به حفظ و حراست از آن می پردازند و طبقه ای از جامعه هستند که از همه دیرتر ایمان می آورند، ولی ایمانشان محکم تر است، ولی به محض از دنیا رفتن رسول یا امامی به تردید و شرک در ایمان می پردازند. 282 ناس به خصوص امیترین بخش آن در آتش امام زنده اند، ولذا امامان همواره این جماعت را مخاطب اصلی خود قرار می دهند. امامت و امیت امر واحدی است. رابطه امام خمینی با توده عامی مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران حجتی زنده بر این ادعاست. 283 ناس عامی و امی ذاتاً عاشق شناخت و پرستش حق از وجود انسان است، لذا ناس به میزانی که امیت خود را حفظ کرده باشد مهد ظهور امامت است و ولایت عامه، نه ولایت و امامت خاصه و مخصوص که مختص امامان 12 گانه شیعه است. 284 در عصر مدرنیزم و آموزش همگانی و رسانه‌های جمعی و فراگیر، حریم و قدرت امی ناس مستمرن به لحاظ کمی و کیفی کاهش می‌یابد و علتش این است که شرک غریزی و تاریخی ناس به واسطه این آموزش‌ها و نظریه‌ها و تبلیغات جدید به سوی نفاق می‌رود که زیر مجموعه ظلم حاکمیت کفر آشکار است. یعنی ریشه ایمان قلبی ناس می سوزد، ولذا از دین جز تظاهر و ریاکاری محض باقی نمی ماند، که البته این امر بر حق است، زیرا در نزد خداوند گناهی بدتر از شرک نیست. هرچند که عمر تاریخی این نفاق هم کوتاه است و به زودی پرده ها دریده شده و عامه مردم بر جناح کفر آشکار می پیوندند. 285 بنابراین امیت ناسی در آخر الزمان فقط در ضعیفترین و پایینترین طبقه اجتماعی اقتصادی باقی می ماند که به تدریج حتی اکثریت کلی خود را هم از دست می دهد و تبدیل به اقلیتی مطرود در حاشیه شهرها و بقایای روستاهای متروکه و ارتفاعات می گردد. و اینان هستند که در تضادی آشتی ناپذیر با تمدن مدرن قرار می گیرند و نخستین جماعتی از مردمان هستند که به نهضت جهانی موعود می پیوندند، مثل پا برهنگان افغانی و هند و قبایل بدوی آمریکای لاتین و مغلها و بقایای سرخ پوستان قاره آمریکا و بومیان گرسنه آفریقا و استرالیا و مسلمانان فلسطینی و فقیر چین. عملیات انتحاری در این مناطق از جهان حجتی آشکار بر این ادعاست.